امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های ارجمند رادیو معارف و برنامه مرواریدهای ناب. در ادامه بحث درباره دانش فقه الحدیث، موضوع بحث امروز ما مبنای روایی جمع‌آوری خانواده حدیث و شیوه های دسترسی به خانواده حدیثه. دعوت میکنم برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث تا پایان با ما همراه باشید. سبحان الله والحمد لله ولا اله قرینه های منفصل کلامی که بیشتر احادیث مشابه و مرتبطن در کنار حدیث مورد بررسی خانواده حدیث رو تشکیل میدن. بین احادیث هم خانواده رابطه های متعددی وجود داره و گاهی هم همگی کاملا هم مضمونن ولی ناظر به یک موضوع. تشکیل خانواده حدیث یعنی این احادیث رو پیدا کنیم و نسبت‌های اونها رو با هم بفهمیم تا بتونیم از این طریق به فهم مقصود اصلی گوینده حدیث برسیم. ضرورت تشکیل خانواده حدیث از دو نکته ناشی میشه. اول اینکه بین ائمه علیهم السلام هماهنگی کاملی برقراره که نتیجه اون نپذیرفتن اختلاف بین احادیث اونهاست و دوم اینکه وجود نقل‌های متفاوت و رواج شیوه نقل معنوی در کنار نقل لفظیه. اما جستجوی احادیث هم خانواده سیره محدثان هم هست. به همین علت کتاب‌های حدیثی شیعه بیشتر به شیوه موضوعی تدوین شده که نمونه مشابه این شیوه تفسیر قرآن در سده اخیره. در این لحظه دعوت می‌کنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. مستحضرید که درباره فقه الحدیث و روش فهم حدیث مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه میکنیم. عرض کردیم که باید اول متن رو بفهمیم از طریق واژه ها و ترکیبات به کار رفته و اصطلاحات در اون متن و سپس به سراغ مقصود گوینده حدیث برویم. درباره فهم مقصود عرض کردیم که قرینه های متعددی رو باید گرد آورد. قرینه های لفظی داخلی، قرینه های غیر لفظی متصل و قرینه های لفظی منفصل که به این دسته اخیر اسم خانواده حدیث رو دادیم. من امروز بحثم رو با یک سوال شروع می کنم. آیا در احادیث حدیثی داریم که دلالت بکند بر این مطلب که باید احادیث یک موضوع رو مجموعاً گرد آورد، در کنار هم نهاد و بعد معنا کرد؟ البته ما احتیاج به این حدیث نداریم، خودش یک سیره و عقلایی است و ائمه علیهم السلام این سیره رو امضا کردند و خودشون درباره یک موضوع جاهای متعدد صحبت کردند یا ارجاع دادند. اما از جهت اینکه تأکید فراوانی ما داشتیم روی گردآوری خانواده حدیث، بد نیست که یک روایتی که نسبتاً در این معنا صریح است رو هم خدمت شما عزیزان قرائت کنیم. حدیث از امام رضا علیه السلام هست. یک تشبیهی می‌کنند ایشان احادیث رو به قرآن. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند ان فی اخبارنا متشابها کمتشابه القرآن و محکما کمحکم القرآن فردوا متشابهها الی محکمها ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتزلوا. در روایات ما اخبار متشابه هست، همانطوری که در آیات قرآن هم متشابه داریم، و در روایات ما حدیث محکم هست، همانطوری که در قرآن هم محکم داریم. خب من از شما سوال میکنم عزیزان شنونده، در قرآن باید چه کار بکنیم؟ باید متشابه ها رو بدون ارجاع به محکمات معنا نکنیم. متشابه قرآن رو اگر از پیش خودمون معنا بکنیم، جزو کسانی میشیم که چی؟ قرآن اونها رو در آیه 7 سوره آل عمران نکوهش کرده. آدمهای مریض، آدمهای دنبال فتنه، فتنه جوا دنبال معنا کردن آیات متشابه بدون ارجاع به محکمه. در حدیث هم همینطوره. امام رضا علیه السلام میفرمایند فردو متشابه ها الا محکمه ها. حدیث متشابه رو هم به حدیث محکم ارجاع بدید، و از حدیث متشابه بدون ارجاع به محکم پیروی نکنید که اگر چنین بکنید گمراه می شوید. حدیث متشابه باید بره بشینه کنار حدیث محکم، به وسیله احادیث محکم حالا یا برداشت های متفاوت نقد و محدود بشه، یا اساسا گاهی اوقات ما رو به یک معنای میرسونه. به هر حال این مبنای روایی جمع‌آوریه همه روایات ناظر به یک موضوع حداقل در گستره روایات متشابه هست. در مجموعه روایات هم که سیره و غلایی جاریه. حالا نمونه هم داریم که وقتی احادیث رو بذاریم کنار هم این اون حدیث رو معنا بکنه، در پرتو اون حدیث معناش روشن بشه. بله، نمونه هایی رو در دو جلسه پیش گفتیم، اینجا هم یک نمونه دیگه میگیم. حدیثی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در همون کتاب روش فهم حدیث صفحه 169-170 اینا آدرس ها و ترجمهش آمده است. کل کلام لا یبدع فیه بالحمد لله فهو اجزم. هر سخنی که در آغاز اون خطبه و اون سخن شما حمد الهی انجام ندید، همینجوری یه دست وارد سخن بشید، نه بسم الله، نه الحمدلله، نه سبحان الله، هیچ چیز ذکر خدا اصلا نباشه، فهو اجزم. خب اجزم در اینجا یعنی چی؟ من یه راه همه که برم لغت مراجعه بکنم، ولی یه راه هم اینه که حدیث دیگه گیر بیارم شبیه این. حدیث دیگه باز از پیامبر هست، کل کلام او امر زیبالن لا یفتح به ذکر الله فهو ابتر. هر کلام یا هر کار مهمی، زیبال یعنی در خور اهمیت، به ذکر خدا شروع نشه، بسم الله، الحمدلله، چیزی نگید، فهو ابتر. خب ابتر رو من میدونم یعنی چی؟ ان شانعک هو الابتر، دون بریده، یعنی به انجام نمیرسه. پس اون اجزم هم به همین معناست. کل امر زیبال لا یبده فیه به حمد الله و صلات علی فهو اقتع. متن دیگه هست، ممحوق من کل برکه، هر امری که حمدالله توش نباشه، بسم الله نداشته، صلات نداشته، این شروع بشه بدون اینها ناتمام میمونه، برکت نداره، نافرجامه. مال همینم میبینید اکثر سخنانان مذهبی میگن بسم الله و الحمدالله و صلات علی رسول الله. حداقل خلاصش این هست، ما مکلفیم این ذکر خدا رو، حالا کاملش همینه که عرض کردم، ناقصش خود بسم الله یا الحمدلله رو در ابتدای سخنانمون بگیم. پس یه نوع مجاز در اینجا صورت گرفته. اصل معنای عجزم شما برید تو لغت میبینید یعنی نوشته کسی که دستش قطع شده. خب چه ربطی داره به اینجا؟ کل کلامن فهو عجزم یعنی چی کلام دستش قطع شده؟ وقتی ما اون حدیث رو کنار این میشونیم میفهمیم یه مجاز هست. چجوری کسی که دستش قطعه نمیتونه خوب کار انجام بده؟ این هم همینطوره، هر کلامی که بدون این شروع بشه کلام ناقصی خواهد موند. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز کنامی بیندون.
محبتی بوده است و باشد برادر جز نکونامی میندون برادر جز نکونامی میندون نکویی کن که دولت بینی از بر مبر فرمان بدگوی بدآموز مبر فرمان بدگوی بدآموز جهان بی ما بسی بوده است و باشد برادر جز نکونامی میندون جهان بی ما بسی بوده است و باشد برادر جز نکونامی میندون برادر جز نکونامی میندون نکویی کن که دولت بینی از بر مبر فرمان بدگوی بدآموز مبر فرمان بدگوی بدآموز مبر فرمان بدگوی بدآموز.
دوستان، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، در فرایند فهم حدیث، شناسایی و بازیابی خانواده حدیث امری ضروریه، چون اون چه باعث رسیدن به مقصود اصلی گوینده حدیث میشه و سیر حرکت از فهم متن تا فهم مقصود رو سامان میبخشه، دستیابی به قرینه های لفظی و مقامیه. لذا زمانی که به شناخت جامعی از قرینه هایی که در احادیث متناظر و هم مضمون وجود داره نرسیم، به فهم ناقص و ابتری از احادیث دست پیدا می کنیم که پیامدهای منفی به دنبال داره. به این روایت توجه کنید. نقل شده که از امام علی علیه السلام درباره خضاب نکردن محاسن شریفشون سوال کردن. اون بزرگوار پاسخ دادن خضاب کردن نوعی زینت است و ما قومی مصیبت زده هستیم. سید رضی که پس از قریب به 400 سال این سخن امام علیه السلام رو نقل کرده، مصیبت یاد شده رو به مصیبت وفات پیامبر صلی الله علیه و آله تفسیر میکنه. این معنا تا زمانی پذیرفته است که به همین حدیث بسنده بشه و گزارش های دیگه این جریان رو پیدا نکنیم. اما زمانی که از نهج البلاغه فراتر میریم و نقلها و متنهای دیگه‌ای رو هم میبینیم، متوجه میشیم که واقعیت چیز دیگه‌ایه. چون بر اساس گزارشی که فاضل آبی در نصرالدرر آورده، این سخن مربوط به فضای پس از جنگ صفینه و امام علی علیه السلام اون رو با توجه به غم از دست دادن بعضی از یارانشون بیان کردن. چنان که ذکر شده امام علی علیه السلام از صفین بازگشت در حالی که سر و صورتش مثل پنبه سفید بود. به او گفته شد ای امیر مؤمنان کاش موهایت را رنگ می کردی. امام علی علیه السلام فرمود خضاب گونه ای آراستگی است و ما قومی غم دیده ایم. بنابراین به کمک خانواده حدیث و گردآوری متون مشابه معلوم میشه که معنای اول با تاریخ صدور حدیث ناسازگاره و مراد حضرت از مصیبت، مصیبت فقدان دوستانشون در جنگ صفین بوده. معارف جویان گرامی، در فرصت پیش رو دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی باشید.
حالا شاید یک سوالی برای شما شنوندگان عزیز پیش بیاد و اون اینه که این خانواده حدیث که هی ما میگیم چجوری تشکیلش بدیم؟ چجوری احادیث مشابه رو گیر بیاریم؟ باید بریم یه دوره مثلا به هارالانوار و کافی و همه کتابای حدیثی رو بخونیم ببینیم چه حدیثی مشابه این هست؟ خب مشخصه که این پاسخ درست نیست. پس چه کار بکنیم؟ شیوه های بازیابی خانواده حدیث چی هست؟ ما 3 شیوه میگیم، اما توصیه‌مون اینه سعی بفرمایید هر 3 شیوه رو مجموعاً و در کنار هم به کار ببرید. 3 شیوه اینه: 1، به کتاب‌های جامع روایی مراجعه بکنید. جامع روایی یعنی چی؟ یعنی بهارالانوار، یعنی کافی، یعنی میزان الحکمه، یعنی جامع و احادیث شیعه. چرا به اینا میگیم جامع؟ چون 10,000، نه 100 و 50 و 200 و 1000، 10,000 حدیث رو توی یک کتاب مجموعاً گرد آوردن. خب این 10,000 حدیث رو میتونستن همینجوری مثلا الفبایی بنویسن؟ نه، مجبور بودن که این 10,000 حدیث رو به صورت موضوعی بابندی دستبندی زیبا تو کتابشون بیارن. این بابندی و دستبندی یعنی این که این موضوع این احادیثش، اون موضوع این احادیثش. خب پس من اگر راجع به یه موضوعی دارم کار میکنم، میخوام احادیث مشابه اون رو پیدا بکنم، فقط باید یه کمی تلاش بکنم موضوعی رو که کار میکنم توی این کتاب جامعه روایی پیدا بکنم. یه جوری تو بهار الانوار پیدا کنم، یه جوری تو کافیه کلینی پیدا بکنم، بقیهش دیگه خیلی راحته. احادیث اون موضوع تو کنار هم تو اون باب مربوطه اومدن. حالا چجوری من توی بهار توی کافی احادیث مشابه رو پیدا کنم؟ یا از طریق فهرست یا از طریق رایانه‌های امروزی؟ رایانه‌های امروزی به کمک نرم‌افزارهایی که زحمتکشان این عرصه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مراکز دیگه در این باره متقبل شدن و نرم افزارهای حدیثی و تاریخی و سیره و بسیار نرم افزارهای مختلف تهیه کردن، با منابع بسیار زیاد از این رایانه‌ها هم میتونیم استفاده بکنیم. شیوه دوم استفاده از معجم‌های لفظی و موضوعی هست. معجم یعنی چی؟ شاید عزیزانی که این برنامه‌ها رو گوش میدن با معجم المفهرس قرآن آشنا باشن. خب مسلماً دوستانی که تو حوزه علوم اسلامی کار میکنن خیلی راحت معجم المفهرس رو به کار میبرن. خوشبختانه برای احادیث هم معجم المفهرس درست شده. سالها پیش در خانه کتاب جناب آقای برازش و همچنین دفتر تبلیغات اسلامی قم معجم المفهرس هایی درست کردن برای بهار الانوار، برای وسائل الشیعه، برای مستدرک الوسائل، برای کتب اربعه، که شما هر واژه از هر حدیثی رو تو ذهنتون باشه میتونید برید اون واژه رو تو اون کتاب جستجو کنید، احادیث ذیل اونها با آدرسش رو بیابید. یک موضوع هم بالاخره از یک واژه تشکیل شده یا یک واژه به یه موضوع اشاره داره. مثلا احسان میره تو حرف الف تو معجم المفهرس، یا برخی معجم المفهرس ها بر اساس ماده و ریشه میره تو حسن. البته برنامه های رایانه ای این هم موجوده، میتونید از معجم های لفظی و موضوعی این کتاب هم استفاده بکنید. کار سومم اینه که شما خودتون مستقیماً به وسیله رایانه معجم لفظی در واقع درست بکنید. چجوری؟ شما بیاید الفاظی رو با هم ترکیب بکنید یا کلید واژه هایی رو ایجاد بکنید، بدید به رایانه احادیثی رو بیابد که اون کلید واژه رو دارد. مثلا فرض بکنید ما میخوایم این حدیث رو داریم، من صبر صبرم قلیلن، میخوایم حدیث مشابه این رو پیدا بکنیم. من دوباره قرائت میکنم، من صبر صبر قلیلا، آن که صبر کرد خیلی طول نکشید، صبر اندکی کرد. صبر توی یه دنیاست، فوقش به قول دوستان لطیف و شوخ ما فوقش همین 100 سال اول سخته. صبر خیلی مدت زیادی نیست ولی یک بهشت جاودان داره. حالا برای من صبر از صبر قلیلن میخوایم حدیث مشابه پیدا بکنیم. شیوه سوم بهره‌گیری از رایانه. من چه کلماتی رو به رایانه بدم؟ خیلی ها ممکنه بگن آقا صبره، اما این کلید واژه خوبی نیست. من اگر صبره رو به رایانه بدم با توجه به 5,000-6,000 منابع و کتابی که داره، یه توده عظیمی که اگه بخوام پرینت بکنم 20-30 صفحه حدیث به من میده که فقط واژه صبره توش هست و خیلی هاشم به این حدیث من صبره صبره قلیلن مربوط نیست. من چه کار میکنم؟ اقلا با یه کلمه من ترکیب میکنم، من صبره رو مجموعاً میدم به رایانه، یه دفعه تعداد جوابها خیلی کم میشه. من صبره، این حدیث دوم میاد، من صبره ساعتن حمد ساعتن، آن که لحظه ای صبر کرد ساعتهای درازی ستوده شد، ستایش شد. نمی میره تو اون بهشت، میره تو سرای جاوید. یا در همین دنیا شما دو دقیقه راجع به کسی که به شما تندی میکنه صبر میکنی، خشمش میخوابه، ستایش همه رو برمیانگیزی، همه میگن چقدر بردباری کردی. واقعا صفت والا و سختیه انسان در مقابل تندی دیگری صبر بکنه، ساعتها و سالها ممکنه ستوده بشه. این من صبره حدیث دوم به ما میده، حالا 5 تا حدیث دیگه هم میده، اونا رو میگذاریم کنار، اینی که مربوطه اینجا نگه میداریم. عرض کردیم توصیه ما برای یافتن و تشکیل خانواده حدیث، یعنی یافتن احادیث مشابه یک حدیث، پیمودن هر سراح با هم است. تکرار میکنم این سراح رو، مراجعه به جوامع روایی مثل بهار الانوار، کتب اربعه، میزان الحکمه، الحیات، وسائل الشیعه، جامع احادیث شیعه. 2 استفاده از مجمع‌های لفظی و موضوعی. و 3 بهره‌گیری از رایانه.
این چرخ فلک که ما در روح حیرانی،
این چرخ فلک که ما در روح حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در روح حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
ما در بحث خانواده حدیث یک بحث جزئی رو هم باید اینجا مطرح بکنیم و اون اینه که وقتی که ما روایات مشابه رو پیدا می کنیم، متوجه یک چیزی گاهی اوقات می شیم و اون اینه که رشته اتصالات این موضوع درازتر می شه. توضیح خواهم داد. مثلا ما می خواهیم ببینیم انسان از دیدگاه احادیث اهل بیت علیهم السلام باید غمگین باشه یا شاد باشه، انسان مؤمن باید محزون باشه یا شاد و خوشحال باشه. خب به ذهنمون میرسه مثلا بریم روایات حزن رو ببینیم. وقتی روایات حزن رو میبینیم، میبینیم او چقدر توصیه کردن که غم آخرت داشته باشید، غم مرگ داشته باشید، غم جدایی از این همه داشته هاتون داشته باشید. خب یه آدمی تو ذهن ما ترسیم میشه بسیار نالان، گریان، محزون، غمگین. بعد یه دفعه به یه حدیثی میرسیم میبینیم میگه المؤمنو حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. خب این حدیثه یه دفعه معنای همه اونا رو تغییر میده. بعد یه مقداری شک میکنیم آیا این حدیث میتونه اون همه روایت رو تغییر بکنه؟ خب به ذهنمون میرسه که میبینی این روایت گفت المؤمنو حزنه فی قلبه، ولی ادامه داره و بشره فی وجهه، خوشحالیش هم تو صورتش پیداست. یه دفعه به ذهنمون میرسه بریم روایت خوشحالی رو هم ببینیم، شاید اونورم یه صفاتی راجع به مؤمن گفته شده. میریم میبینیم، میبینیم بله ده ها روایت راجع به این که شما دوستتو میبینی لبخندش بزن، پیامبر هیچگاه بدون لبخند جلوی یارانشون ظاهر نمیشد و از این قبیل. بعد یه کمی جلوتر میریم میبینیم یک سری روایاتی راجع به حزنه، اما اصلا واژه حزن توش نیست، مثلا واژه کمد توش هست. کمد یعنی حزن. پس متوجه میشیم باید بریم روایات کمد رو هم ببینیم. یه روایتی توش لفظ کعابه هست، که همزه به ه یا ته دو نقطه، کعابه یعنی باز حزن، غم، رنج، شبیه کرب معنا میده. پس باید داریم روایاتی که کعابه هم توش هست پیدا بکنیم. اما از این ور که میایم میبینیم بشر فقط یه کلید واژه است واسه احادیث سرور، فرح هم به کار رفته. برخی روایات توش واژه فرح هست همون معنای سرور میده. خب ما که دنبال لفظ نبودیم، ما میخواستیم روایات درباره یک موضوع، یک معنا، روایاتی که مضمون و محتواشون شبیه همه پیدا بکنیم. پس روایات باید بریم حزن و کعابه و کمد و از اون بر سرور و بشر و فرح و همه اینا رو بگردیم. ببینید کم کم خانواده حدیث تو برخی موضوعات بزرگ میشه، گسترده میشه، توسعه پیدا میکنه، فراتر از اون حد اولیه میره. این رو ما در ابتدای کار به شما عزیزان توصیه نمی کنیم. کسانی که بیشتر میخوان تو حدیث کار بکنن یا درباره یک موضوع به طور کلان بیاندیشند، نظر مجموع روایات و آیات رو درباره همه قسمت‌ها، شعبه‌ها و چهره‌های اون موضوع به دست بیارن، باید از این خانواده بزرگ حدیث استفاده بکنن. در خانواده بزرگ حدیث موضوعات مقابل و موضوعات مرتبط باید دیده بشه. مثلا اگر شما روایات آرزو رو میخواید کار بکنید، باید روایات عمل با همزه میم لام اینو کار بکنید. ولی اگر بخواید واقعا راجع به آرزو مقاله بنویسید، نظر اسلام و احادیث رو بدونید، باید روایات رجا رو هم ببینید، امید، حتی روایات تمنی هم ببینید. تمنی یعنی کاشکی. نه تنها اینا، باید روایات طمع رو هم ببینید. برخی جاها طمع به معنای امیده. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اطمع اونجا معنی امید. حتی باید روایات موضوع مقابل اون رو هم ببینید. مقابل آرزو چیه؟ یأس. مقابل امید یأس. پس ما در یک تحقیق و پژوهش گسترده تر باید هم روایات ابواب مرتبط رو ببینیم، هم روایات ابواب متقابل رو. در این صورت میتونیم بگیم که ما همه روایات رو گرد آوردیم. اتفاقا بحث خانواده حدیث و بحث گردآوری احادیث مشابه در کنار هم به منظور حکم دادن در سیره محدثان پیشین ما هست، چیزی نیست که ما اختراع کرده باشیم. شما برید وسایل و شیعه رو ببینید. وسایل و شیعه روایات یک موضوع رو توی یه جا گرد میاره، حاصل اونها رو میکنه عنوان اون احادیثی که داره. برید کافی کلینی رو ببینید، العقل و الجهل، حتی باب متقابل رو هم آورده، عقل و جهل رو کنار هم گذاشته روایتش ها. ایمان و کفر، یعنی نه تنها احادیث ایمان، احادیث عقل رو توی یه جا جمع کرده، احادیث باب متقابل رو هم اینجا آورده. اکثر محدثان پیشین و متأخر و معاصر ما همین شیوه رو پیش گرفتن، یعنی روایات یک موضوع رو یک جا گرد آوردن و درباره اون نظر دادن. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو به پایان میبریم و وارد بحث احادیث معارض میشیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمودند خوش اخلاقی بهترین همنشین است و سرآغاز دفتر مؤمن خوش اخلاقی اوست. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. همه شما بزرگواران را تا سلامی دوباره به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتون.
ای جمله بی کسان عالم را کرد، یک جمع کرمت تمام عالم را برد. من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رست، یارم تو به فریاد من بی کس رست.